شش از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. نیروی انتظامی آذربایجان غربی از پلمب 80 واحد صنفی در ارتباط با حجاب اجباری خبر داد. به گفته FBI ایران و چین با تاکتیک های جدید برای سرکوب مخالفان خود در خاک آمریکا روی آوردند. و آمریکا اظهارات فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی را مطلقاً نادرست خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. با وجود ادامه اعتراض‌ها به سرکوب‌های مرتبط با حجاب اجباری، فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از پلمب 80 واحد صنفی و ارسال پیامک حجاب به بیش از 2000 خودرو در این استان خبر داد. روز پنجشنبه همچنین گزارش‌هایی درباره پلمب شدن یک مرکز روانشناسی در رشت به دلیل برگزاری کارگاه روانشناسی به حضور همزمان زنان و مردان منتشر شد. از سوی دیگر واکنش‌ها به اقدام امام جمعه قشم که با حضور در یک پاساژ دستور پلمب می‌داد ادامه دارد. از جمله امیررضا خادم ستاره سابق کشتی ایران نوشت شعبان جعفری آسوده به خواب که اینها بیدارند. اما FBI هشدار داد که چین و جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان خود در خاک آمریکا تاکتیک‌های جدیدی در پیش گرفتند. در جریان نشست خبری درباره کشف یک شبکه مخفی وابسته به چین در نیویورک، مقام‌های FBI هشدار دادند که حکومت‌های ایران و چین تلاش‌های خود برای سرکوب مخالفانشان در خاک آمریکا را تشدید کردند و در این مسیر از تاکتیک‌های جدیدی هم استفاده می‌کنند. به گفته این مقام‌های FBI، استفاده ایران و چین از کارآگاهان خصوصی برای جاسوسی از مخالفان خود در خاک آمریکا افزایش یافته و در حال حاضر چندین پرونده کیفری در این مورد در جریان است. در حال حاضر پرونده‌ای درباره تلاش ماموران وابسته به جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از خاک آمریکا در دادگاه نیویورک دنبال می‌شود. ساعتی پس از آنکه فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی مدعی شد که این نیرو به زیردریایی آمریکایی فلوریدا هنگام عبور از تنگه هرمز هشدار داده است، ناوگان پنجم آمریکا این اظهارات را مطلقاً نادرست خواند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در توییتی نوشت زیردریایی آمریکا اخیراً از تنگه هرمز عبور نکرده و این ادعا نشان دهنده دروغ پراکنی‌های بیشتر از سوی ایران است. شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه گفت زیردریایی آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز از سوی زیردریایی فاتح هشدار گرفت و ناچار شد به سطح آب بیاید. زیردریایی یو اس فلوریدا مجهز به موشک‌های هدایت شونده است و حدود دو هفته پیش آمریکا از اعزام آن به خاورمیانه خبر داد. الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل امروز سفارت کشورش در اشخاباد پایتخت ترکمنستان را افتتاح کرد. اسرائیل یک دهه است که در ترکمنستان سفیر دارد، اما معمولاً سفرای اسرائیل در اقامتگاه‌های موقت یا هتل اسکان داده می‌شوند. این برای نخستین بار است که سفارت این کشور در شهر اشخاباد افتتاح می‌شود. شهر اشخاباد 25 کیلومتر با مرز ایران فاصله دارد. وزیر خارجه اسرائیل پس از دیدارش به رئیس جمهوری ترکمنستان در پیام ویدیویی گفت که هر دو کشور روابطشان را در زمینهای کشاورزی، منابع آبی، فناوری و دفاع از مرزها گسترش خواهند داد. و به نوشته رسانه‌های ایران در شرایطی که مقام‌های دولتی عرضه مرغ به قیمت بیش از هر کیلو 63000 تومان را غیرقانونی می‌خوانند، روند افزایشی این محصول غذایی همچنان ادامه دارد. برخی رسانه‌ها نیز با اشاره به اینکه مرغ 63000 تومانی تنها در برخی از میادین تره‌بار توزیع می‌شود، گزارش دادند که به رغم تکذیب‌ها قیمت مرغ در برخی مناطق تا هر کیلو 100000 تومان هم رسیده است. این در حالی است که قیمت تخم و مرغ هم با 70% افزایش در بسیاری از مناطق گزارش شده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. صدای امر به معروف و نهی از منکر با انتشار بیانیه ای ضمن درخواست برای یافتن راه های کم هزینه برای نظام جمهوری اسلامی در ارتباط با اعمال حجاب اجباری تایید کرد که شیوه های فعلی پوسیده و شکست خورده هستند. این ستاد در بیانیه روز چهارشنبه خود نوشته که معتقد است در مواجهه با معضل کشف حجاب نباید سراغ شیوه های پوسیده و شکست خورده قبلی رفت، بلکه باید به شیوه های مؤثر و کم هزینه روی آورد. رادیو فردا در این باره دیدگاه فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی در آلمان را جویا شده که با هم میشنویم.
ببینید، بحث اساسی این هست که جمهوری اسلامی از منافع خودش و تفکر غالب بودن بر فضای سیاسی ایران نخواهد گذشت و برای این کار طبق چیزی که احتمالاً در شرع شیعه هم مجاز شناخته میشه و تحت عنوان تقیه مطرح میشه هر از گاهی در فضای سیاسی، مثال معروفش خود روح الله خمینی هست در زمان انقلاب، احتمالاً متوسل به پالیسی هایی میشه که بتونه حضور خودش رو در این فضای سیاسی به صورت رژیم دیکتاتوری تمامیت ها تثبیت کنه. اما بحث اصلی در اینجا اینه، اصلا اینکه حالا حکومت داره سعی میکنه بین خودشون حالا بحث میکنن که به روش هایی متوسل بشن که کم هزینه تر باشه، که به قول خودشون دوستانه تر باشه، تا بتونن مردم رو مشتاق کنن به پوشیدن مجدد حجاب، اصلا اهمیت و مشروعیت نداره به یک دلیل ساده، مردم حجاب نخواهند گرفت. این رو گفتم که به این نتیجه برسم حتی اگر از این به بعد زنان ما حجاب سرشون نگذارن و جمهوری اسلامی این رو بپذیره، لطفی از طرف جمهوری اسلامی نیست. این نافرمانی مدنیه که به نتیجه رسیده. یعنی به صورت خلاصه ما از حجاب گذشتیم، تمام شد. شما این نسل رو، این مردم رو، کسانی رو که نسیم آزادی رو استشمام کردن، نمیتونید برگردونید به چادر و چاقچور اجباری. اگر کسی مایل هست و ترجیحش پوشیدن حجاب هست، خب چرا که نه، هموطن ماست و حق داره که انتخاب خودش رو داشته باشه. اما اونهایی که این رو انتخاب نمیکنن، این رو ما به عنوان هدیه از جمهوری اسلامی قبول نمیکنیم، چون دروغه، چون توهین به منزلت مردم ایرانه. بنابراین بحث حجاب اصلا یک بحثی که دیگه در فضای قالب سیاسی ایران هیچ لژیتیمیشن یا مشروعیتی نداره. کسی به قولی که قدیمی ها میگفتن براش تره خود نمیکنه، و اینا همچنان دارن این بحث رو میکنن و من نگرانم. چرا دقت نمیکنیم به اینکه ما از این مرحله دیگه باید گذر کنیم؟ چون گذشت، مثلا حجاب 6 ماهی که گذشته. جمهوری اسلامی داره اینجا الان یک نقش اضافه بازی میکنه، با آزار مردم کارو داره به جایی میرسونه که به مرگ بگیره تا به تب راضی بشیم. اینکه ما فکر کنیم آها اینقدر فقیری ها بدتر از قبل شد که حالا اگر ما حجاب رو برداشتیم به یک موفقیت بزرگی رسیدیم، اما یک سوال اساسی اینه مرحله بعد علیه جمهوری اسلامی چیه؟ ما از حجاب گذشتیم، مردم باید این رو از خودشون بپرسن و ما این سوال رو از خودمون میپرسیم، مرحله بعدی علیه جمهوری اسلامی چیه؟ چطور میتونیم شر این حکومت رو کم کنیم تا نه فقط مسئله حجاب، بلکه فساد، فقر، شکاف طبقاتی کاملا افسار گسیخته، تورم و از همه مهمتر تروریسم، چیزی که در داخل و خارج از ایران داره اتفاق میفته، شرش برای همیشه و سایه شومش برای همیشه از سر کشورمون ایران کم بشه.
خانم کنعانی، حقوق دانان بسیاری، در واقع همگی متفق القول هستند که هر قانون و مقرراتی که با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت داشته باشه به طور کامل ملغا هست و این به گفته حکومت قانون حجاب اجباری به هیچ وجه به گفته حقوق دانان وجاهت نداره. حالا برخی از اونها که به احکام شرع هم وارد هستند، همچون محسن برهانی، خطاب به حکومت نوشته که نه قانون رو رعایت میکنید و نه شرع رو، و اشارهش به اینه که مغازه ها پلمب میشن و یا خدمات به زنان ارائه نمیشه. از دیدگاه شما قانونی که با قانون اساسی کوچکترین ارتباطی نداره و در تضاد کامل با اون هست، چگونه این چنین بر سرش پافشاری میشه اصولا؟
بذارید من اصلا همین سوال رو به صورت دیگه ای پاسخ بدم. اصلا کی گفته که ما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بایستی به رسمیت بشناسیم؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم یک قانون ناقص، مندرآوردی، وصل پینه‌ای و به گواه همین حقوقدانان یک قانون سرتاسر غیر قابل اعتماد است، چیزی که نباید در مورد یک قانون اساسی اصلا اتفاق بیفته. در قانون اساسی جمهوری اسلامی اتفاق میفته. بحث دومی که مطرحه همین دوگانه اصلاح طلب اصولگرایی که الان میبینیم در پس این اظهار نظرها وجود داره، چیزی که سالها مردم رو باهاش گول زدن و به امید اینکه در چارچوب قانون اساسی میشه همچنان آزادی های مدنی داشت. به یاد بیارید سخنرانی های آتشین محمد خاتمی رو که چطور میومد و از همین منظر میگفت. الان دوباره این گفتمان داره میاد رو و واقعا متوجه نیستن که مردم از این قضیه گذر کردن. بحث مهم اینه، این فضایی که اینها ایجاد میکنن میتونه جان جوانان ما رو به خطر بندازه. مگر طبق همین قانون برگزاری مسالمت آمیز تجمع اعتراضی مگر مجاز نیست؟ مگر نمیکشن مردم رو؟ مگر ما 4 قربانی اعدام نداشتیم که توسط جمهوری اسلامی در همین چند ماه کشته شدن به خاطر هیچ و پوچ؟ یکیشون به خاطر اینکه گارد ریل رو نمیدونم خراب کرده بود یا چیز کشته شد. کجای قانون اینو نوشته؟ همین قانون جمهوری اسلامی، تشویق مردم به ورود به مرحله اعتماد به قانون جمهوری اسلامی خطرناک و یک نوع خیانت. نباید وارد این وادی بشیم، نباید اصلا بهش دامن بزنیم، برای اینکه این قانون قابل مقایسه نیست. از همه مهمتر، برای پیاده کردن یک قانون شما بایستی مرجع مشروعی داشته باشید که بتونید بهش اعتماد کنید. کی در جمهوری اسلامی قابل اعتماده؟ از صدر تا ذیل این حکومت غیر قابل اعتماد و تبهکارند. شما اصلا نمیتونید با حساب اینکه خب من که کاری نکردم، من فقط از حق قانونی خودم استفاده کردم، خودتون رو طرف کنید با کسانی که اصطلاحا آتش به اختیارن. عملا نامشون مستتر درش میگه که ما پیرو هیچ قانونی نیستیم. آتش به اختیار یعنی نه دادگاه، نه حکم، نه متهم، نه شاکی، ما خودمون تصمیم گیرنده مستقیم. این بسیار مسئله جدیه که ما اصلا نمیتونیم فراموش کنیم. بی تفاوت که فلان حقوقدان یا فلان عزیز ما که حالا اصطلاحات دینی رو مثلا میدونه یا اطلاعات مذهبی داره میاد چی میگه، دقت کنید ما چند هزار بیگناه مطلق طبق قانون همین جمهوری اسلامی در زندان‌ها الان داریم که هیچ گناهی مرتکب نشدن. هر چه که گفتن در چارچوب قانون مجاز، در چارچوب قانون حتی خود جمهوری اسلامی مجاز و قانونی بوده، اما با تعابیر تبهکارانه تغییر پیدا کرده و براش مصداق جرم شناخته شده و سر از زندان‌ها با احکام بسیار طولانی مدت در آوردن. خیر، این گفتمانی نیست که حداقل من به شخصه بخوام دم لای تلاش بدم یا اصلا بخرمش. به قول معروف من ترجیح میدم که ما همچنان فرای حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی به سیستم حاکم در ایران نگاه کنیم و نگاه کنیم که تبهکاری به مثابه پوسیدگی یک دندان، شما نمیتونید باهاش کنار بیاید. به امید اینکه عصب دندون شاید سالم باشه، گوشه از تاج دندون سالم باشه، باید کند و دور ریخت.
دیدگاه فروغ کنانی، پژوهشگر علوم اجتماعی در آلمان رو میشنیدید درباره حجاب اجباری در جمهوری اسلامی. اما کنفرانس سالانه ای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در حالی برگزار شد و در روز دوم آن دبیر کل ناتو اعلام کرد که تهدیدهای هسته‌ای روسیه و پنهانکاری‌های تسلیحاتی چین همچنان ادامه دارد و از گسترش برنامه هسته‌ای در ایران و کره شمالی انتقاد کرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، روز سه‌شنبه 29 فروردین چشم‌انداز امنیت جهانی را نگران کننده خواند و هشدار داد که ایران و کره شمالی نیز آشکارا در حال گسترش برنامه‌های هسته‌ای خود هستند. آقای استولتنبرگ که در 18مین کنفرانس سالانه ناتو در مورد کنترل تسلیحات، خلع سلاح و منع گسترش سلاح‌های کشدار جمعی صحبت می‌کرد، گفت که جنگ روسیه علیه اوکراین بخشی از یک الگوی طولانی از رفتاری تهاجمی است و روسیه به دنبال تضعیف پایه‌های سیستم قانونمند بین‌المللی است.
Russia seeks to undermine the foundations of the international rules-based system.
دبیر کل ناتو همچنین روسیه را به نادیده گرفتن، نقض یا کنار گذاشتن بسیاری از معاهده‌های بین‌المللی کنترل تسلیحات که جهان را ایمن نگه داشته متهم کرد و گفت کرملین تصمیم گرفته است که کنترل تسلیحات را از بین ببرد و ثبات استراتژیک را تضعیف کند. او در ادامه خروج روسیه از معاهده استارت نو، عدم پایبندی به پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد، تشدید لفاظی‌های تحریک‌آمیز هسته‌ای و تهدید به استقرار سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس را از جمله اقدامات مسکو در این زمینه برشمرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 21 فوریه خروج مسکو از مشارکت در پیمان استارت نو را اعلام کرده بود. ینس استولتنبرگ در ادامه گفت که اگرچه ناتو تهدیدهای روسیه را جدی می‌گیرد، اما مرعوب نخواهد شد. دبیر کل ناتو همچنین با اشاره به رشد سریع زرادخانه هسته چین از این کشور انتقاد کرد و گفت چین هیچ شفافیتی در مورد توانایی‌های هسته خود نداشته است. آقای استولتنبرگ همچنین گفت که ایران و کره شمالی نیز در حال توسعه برنامه هسته‌ای و سیستم‌های انتقال دهنده موشکی خود هستند.
ایران و نورث کره are blatantly developing their own nuclear programs and delivery systems.
در همین کنفرانس وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، نسبت به سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران هشدار داد. خانم شرمن در سخنرانی خود همچنین از اقدام روسیه در تعلیق پیمان استارت نو انتقاد کرد. معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جهش وحشتناک سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته تایید کرد که بازرسان این نهاد ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت 83.7% را در تأسیسات غنی‌سازی فوردو کشف کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته بود که این سطح از غنی‌سازی اورانیوم فاصله چندانی با سطح 90% مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای ندارد.
اردشیر طیبی گزارش میداد. اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش بارزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.